أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. معمولا در بحث‌های قرآنی روایات وارده ذیل هر آیه را هم لابد مراجعه می‌فرمایید. روایاتی که در تفسیر شریف برهان ذیل این آیه آمده است دلالت می‌کند بر اینکه مقصود وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه از این سؤال این نبود که خدایا خود را به من نشون بده، بلکه منظور رسوندن درخواست قوم خود بود. چون بنی اسرائیل به موسی کریم عرض کردند که لن نؤمن لکه حتی نرى الله جهرتن، یا چنین گفتند یا موسی ارنا الله جهرتن. یه مطلب و موسی کریم سلام الله علیه هم از طرف ذات اقدس اله اجازه یافت که خواسته بنی اسرائیل را در مناجات با خدا مطرح کند. این دو مطلب پاسخی که ذات اقدس اله داد اون را هم به بنی اسرائیل منتقل کند. سه مطلب پس درخواست رؤیت برای خودش نبود و پیشنهاد رؤیت را هم به اذن خدا از طرف مردم در مناجات ارائه کرد. این برابر روایتی که در تفسیر برهان آمده است. اما اگر منظور شهود و رؤیت قلبی باشد اون دیگر از طرف خودش بود نه از طرف قوم. خب مرحوم امین الاسلام در مجمع البیان سه وجه برای سؤال موسی کریم ذکر می کند. یکی همین است که اینجا بگد معروف بین مفسره این است، این هم اقوال. دوم این که منظور از این رؤیت رؤیت قلبی و شهود باطنی و رؤیت بصری نیست و مشکل داشته باشه و دیگه از طرف خودش هم بود نه از طرف قوم. سوم رؤیت بصری منتها نه علاوه که تشبیه، لکن این وجه سوم را نفی میکنن و ابطال میکنن. مطلب مهم این است که در جریان مباعده تنها موسی کلیم سلام الله علیه وعده یافت که به میعاد الهی به میقات الهی برود. هارون در این وعده سهیم نبود، برای اینکه هارون جز انبیای اولوالعزم و صاحب شریعت نیست، بلکه حافظ شریعت موسی کلیم است. انبیای اولوالعزم که دارای کتاب و شریعتن وجود مبارک نوح است و ابراهیم است و موسی است و عیسی است و وجود مبارک خاتم علیهم آلاف و تایید و سنا. انبیای دیگر حافظ این شرایع هم وجود مبارک هارون سلام الله علیه حافظ شریعت موسی بود، جز انبیای اولوالعزم نبود. برای دریافت تورات وعده ای نداشت، ازا به میعاد نرفت. این یه مطلب. مطلب دیگر این که چون طرف وعده در اینجا شخص موسی کریم بود ولی وعده دهنده ذات اقدس اله بود، لازم نیست که خدا بفرماید دواعد تو. وعده دهنده خداست ولی طرف وعده شخص موسی کریم است. گاهی خداوند از کار خودش به عنوان مفرد یاد میکند، گاهی تفخیمن و تعظیمن به متکلم مع الغیر یاد میکند، گاهی مفرد میآورد. نظیر اینکه فرمود به کلمه ربو، نه فرمود به کلمنا. گاهی جمع میآورد مثل به واعدنا، نظیر و انزلنا فی لیلة القدر کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیهم. با اینکه طرف خطاب شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، ولی ذات اقدس اله زمین را جلوی معلق علم میاره. این هم یا برای تفخیم و تعظیم و تجلیل یا برای آن است که در اون کار فرشتگان مقررم دخیلن. اگر ذات اقدس اله کاری را به صورت متکلم معلق یاد کرد، این هم محتمل است که برای تجلیل محض باشد و هیچ کدام از فرشتگان در اون کار دخیل نبودن، و هم محتمل است که چون کار با فرشتگان انجام میگیرد، اونها مدبرات امرن به اذن خدا این کارها را به عهده میگیرند، لذا ذات اقدس اله به صورت متکلم معلق یاد شد. در اینجا که همود به وا ادنا، این هم دو احتمال هست، ولی در جریان تکلیم همود به کلمه و ربو، لکن طرف زمیر مفرد آوردن یا فعل مفرد آوردن نشانه بدون واسطه بودن نیست، برای اینکه در همون بخش پایانی سوره مبارکه شورا، یعنی آیه 51 سوره مبارکه شورا، اونجا هم فعل مفرد است و به الله اسناد داده شد، اما مع ذلک با وساطت هم هماهنگ است. فمود به ما کان الله بشرین ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء، که همه اینها زیر مجموعه اول فعل را مفرد آورد، اونگاه اقسام استگانی تکلیم و کلام را هم بازگو فرمود. پس ممکن است گاهی فعل مفرد باشد، به ذات اقدس اله اسناد پیدا کند، مع ذلک واسطه در کار باشد. سرش این است که در موارد دیگر که جریان توجیه می شود، که می گویم اینها وسائطن، واسطن، یا می گویم فلان شخص فاعل غریب است و فلان شخص فاعل بعید، یا او عامل غریب است عامل بعید، درباره غیر ذات اقدس اله توجیه دارد، قرب و بعد توجیه دارد، واسطه و زیر واسطه توجیه دارد و مانند آن. ولی در بار ذات اقدس اله، گرچه ممکن است بگوییم انسان یا فرشتگان یا علل و عوامل دیگر اینا فاعل غریبن و ذات اقدس اله فاعل بعید است، اینا در طول همان، اینا مجاری فیضن، اینا واسطه در فیضن، اینا وسائل و ابزار و اسبابن و ذات اقدس اله با این وسائل کار میکند، این با یه دید است، این دید درست است، اما با دید دیگری که از این اقوا و ادق است، میبینیم به این که اون ذل واسطه چون نامتناهی به ما از این وسائط نزدیکتر است. خب اگر چنون چه او یهود و بین المرء و قلبه، اگر او اقرب و الینا من حبل الورید، اگر چنون چه نحن اقرب و الیهم منکم ولکن لا تبصرون و مانند آن مطرح است و حقیقت ذات اقدس اله متناهی است، معناش این نیست دیگه، ممکن نیست که ما بگوییم فرشتگان و رحمت واسطه در کارن بین ما و ذات اقدس اله، برای اینکه این دید دوم که دید عمیق‌تر و دقیق‌تر است، پیامش این است که خداوند به ما از این وسائط نزدیک‌تر است. و جلوتر که میاییم میبینیم که از ما، از خود ما به ما نزدیکتر است. این بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه در دعای ابو حمزه مشکل رو حل میکند. در اون بخش هایی که در این حال که توسل را، شفاعت را، همه اینها را این دعای ابو حمزه تثبیت میکند، تصدیق میکند، امضا میکند، من از ذلك من خدایا تو روی راه نزدیک هم داری به ما نشون دادی، یه راه میونبری هم به ما اشون دادی، و اون راه اینه که شفاعت رو گفتی هست، وسیله رو گفتی هست، ابزار رو هم گفتی هست، ربطقو الیه الوسیله هم گفتی هست، نماز وسیله هست، توسل اهل بیت وسیله هست، همه اینها رو امضا کردی، اما تو به ما از همه اینا نزدیکتری، از نماز نزدیکتری، از ولایت نزدیکتری، به یقزیلی حایتی به غیر شفیعه. این معاذ الله که نمیخواد مسئله شفاعت را اشکال بکنه، یه راهی هست که بدون شفاعت حل میشود، این چون آخر من یشرع همون راه میره. یقضی لحاجتی به غیر شکیل. خب یه راه میانبری هست، منتها البته چون راه تخری طی اون راه دشوار است کمتر طی میکنه. این راه ها، این راه میانبر معمولا تو کتاب های کلامی نیست، تو کتاب های فلسفی نیست. معمولا کتاب های کلام فلسفی برابر نظام علی و معلولی حرکت میکنه. مشکلات عمیق جبر و تقدیر را یا چیزهای دیگر را بخوان حل کنن، همین این فائب قریب و بعید حل میکنن، مبادی قریب و بعید حل میکنن و مانند. اما این راهی که قرآن نشون میدهد معمولا تو فلسفه نیست، چون که معمولا تو کلام نیست، چون که معمولا در علوم دیگر هم نیست. غالب اون راههایی که اینا طی میکنن همون راه علل و معلول است و مبادی غریب و عید است و فاعل غریب و عید است و امثال ذلك. خب بنابراین ذات اقدس الهی در عین حالی که به وسائط کار اسناد میدهد یا من وراء حجاب نسبت میدهد، معذالک فعل رو مفرد میآورد، ضمیر هم مفرد میفرد، فقط اینا کلام الله است، خدا داره سخن میگوید. این چنین نیست که شجره تور ایمن یعنی جانب ایمن تو این به شنونده نزدیکتر از ذات اقدس الهی شد، این طور نیست. خب لذا خداوند با موسی کلیم در این حال که ممکن است من وراء شجر سخن بگوید، من وراء حجاب سخن بگوید، معذره فقط به قربناه و نزدیک او پیش ما نزدیک بود، ما او رو نزدیک کردیم، با او نجوا داشتیم. این پیش ما نزدیک مناجات شده، پیش ما قریب نزدیکه. خب دیگه خب الان قرب معنوی است، حالا ذات اقدس الهشه. اینما تولوف سن با وجه الله است لله المشرق و المغرب است. اگر اینما تولوف سن با وجه الله، انسان باید طوری باشد که خودش از رهن زمان و زمین برهد تا متقرب بشود به کسی که عین ما تولف هستن موجوده. خب مثل بعدی آن است که حال گیرنده دارد، تیزیست که از طرف مبدع فاعلی افاضی می شود، همه اینها نخیده. مثل بعدی آن است که بنی اسرائیل گرفتار اصالت الماده و الحس بودن، یعنی این گروه از بنی اسرائیل نه خواست اونها، چون ادی از بنی اسرائیل به اهل کتاب رو قرآن به عظمت معرفی میکند، اونها رو میستاید. و من اهل کتاب و مثل قامت آنا اللہ یتلون آیات الله، خیلی با عظمت درباره همونها سخن میگوید. یا در بخش پایانی سوره مبارکه صف به ما مسلمانان خطاب میکند که یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصار الله. به ما فرمود ای مسلمانان شما مثل حواریین عیسی باشید که اینها حرف ما رو شنیدند و مقاومت کردند و پیروز شدند. خب از اونها به عظمت یاد میکند، اونایی که در عصر پیغمبر بودن با یک فاصله داشتن معصاره از اینا به عظمت یاد میکنند، اونا که خدیسین اصحاب موسی کریم بودن به شریق اولا. همه بنی اسرائیل این چنین نبودن، غالب اونها یا زیادی از اونها گرفتار اصالت الحس و الماده بودن. اینها که گرفتار اصالت الحسن در بحث شناخت‌شناسی گرفتار حس تجربه هم نگن، چیزی که به حس نیاید، خواه حس مسلح، خواه حس غیر مسلح، قابل اثبات نیست، چیزی که اثبات پذیر نباشد، ابطال پذیر نباشد، یعنی در محدوده حس تجربه اثبات ابطال نپذیرد، قابل باور نیست. اینها منشأ فکرشو این است که هر موجود مادی، وقتی هر موجود مادی بود، اصل نقیدش هم این است که اگر چیزی ماده نداشت موجود نیست. وقتی موجود نشد میشه پندار و وهم و افسانه و خیال. لذا مسائل ادیان و مذاهب و شرایع و ماورای طبیعت را پندار و خیال و افسانه میدارن ناظر. چرا؟ چون کل موجود مادی به گمان اونها این یک است. عکس نقضش این است که ما لیسه به مادیم فلیسه به موجود، این دو است. پس اگر یک چیزی به عنوان مجرد یا غیب باشد به گمان باطل اینا افسانه است. دین که آمد اولین کاری که شهست همون موجود دو قسم است، یا غیب است یا شهادت. پس اول ثابت کرد، بعد مردان الهی را معرفی کرد که اینا یؤمنون بالغیب، اینا به موجود غیب عالمند و خدا عالم غیب و شهادت است، و ثابت کردن که موجود منحصر در شهادت نیست. بعضی از موجودها هستند که غیبند، بعضی از موجودها هستند که مشهودند. اون موجود غائب را باید با دید غائب دید، با عقل دید، با برهان فهمید یا با نقل قطعی پذیرفت. اون موجود مشهود و محسوس را البته با حس داد. بعد اینکه اصل این مبنا را اصلاح شد، فرمود به اینکه الموجود علی قسمین مجرد و مادی و به تعبیر قرآن کریم غیب است و شهادت، اونگاه ذات اقدس اله را، اسماء الهی را، وحی و نبوت و عصمت اینها را جز غیب دانید. و درباره خدا هم فرمود لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر، که این بحث در سوره مبارکه انعام قبلا مبسوطا گذشت که فرمود خداوند با چشم درک نمی شود، چشم خدا را درک نمی کند. آیه 103 سوره مبارکه انعام این بود که لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. این ستا قضیه که هست اینا همشون ضروری هست، یعنی جهت این ستا قضیه ضروری. یعنی اگه به یک منطقی بگوید لا تدرک الابصار را موجه کن، جهت بهش بده، میگه لا تدرک الابصار رو به ضروره، و هو یدرک الابصار به ضروره، و هو اللطیف الخبیر رو به ضروره. این قضیه چون قطعی و مبرهن است، وقتی محمول هم برای موضوع به ضرور ثابت است، ضروری ثبوت است، وقتی یک منطقی خواست به این قضایا جهت بدهد، این قضیه بشود موجهه، جهت و ضرورت است، دیگه امکان که نیست. نمیتوان گفت لا تدرک الابصار بالامکان که بشه قضیه ممکنه، یا به هوا یدرک الابصار بالامکان، یا به هوا اللطیف الخبیر بالامکان. خب پس اونها که میگفتن لن نؤمن لک حتی نرى الله جهرة، بر این اساس بود که شناخشناسی اونها هست و مبنای شناخشناسی اونها هم حصر موجود در عالم طبیعت بود، که چون کل موجود مادی، برابر این چیزی هم که ماده ندارد موجود نیست، قابل درک هم نیست، برابر اون مبنای باطل شناخشناسی. به اناد شناخشناسی باطل میگفتن که ارنا الله جهرتن یا لن نؤمن لکه حتی نرى الله جهرتن. مطلب بعدی همونطوری که قبلا اشاره شد، معلوم شد که اینا موسی کریم را فقط برای مبارزه با فرعون میخواستن. کم نبودن کسانی هم که تفکر الهادی یا مادی یا اثر اثر حس داشتن و امام راحل رضوان الله علیه را هم برای مبارزه با طاغوت میخواستن. بذا بعد پیروزی انقلاب هنگام اراده استقرار نظام با امام درگیر شده. بنی اسرائیل موسی کریم را برای براندازی نظام فرعون می‌خواستند، نه برای تثبیت نظام الهی. وگرنه نمی‌گفتن عین الله جهرتن، این همه مشکل است. لن نؤمن لک حتی نرى الله جهرتن. مطلب بعدی این است که کلمه لن برای نفی اکید است، نه ابید. نفی مؤبد نیست، به دلیل اون غایتی که برای کلمه لن ذکر میکنن. اگر چیزی مفادش نفی مؤبد باشد که مغیانی. اگر کسی گفت لن ابره من الارض حتی یعذن لی ابی، پیداست که لن برای نفی ابد نیست، چون ابد که غایت ندارد. اگر گفته شد لن حتی، معنی شد نفی اکید است، نه برای ابد. خب گاهی ممکن است براهین دیگر اقامه بشود برای ابدیت یک منفی، لکن حیام لن این نیست. کسی قرینه اقامه کند که در اون جایی که لن برای نفی مؤکد است نه مؤبد بالمجاز است، اون باید قرینه اقامه کند. وگرنه چیزی که مقیاس حتی و تا برمی دارد و غایت و حد دارد این چیز ابدی نیست. در همین تعبیر هم که گفته شد لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرتن، اونها برای این لن یه غایت ذکر کردن، پس معلوم شد که بلو اون کار باطل بود، لکن به زعم اینها یه چیز محدود و غایتمندی. اما ذات اقدس اله برابر با همون آیه 103 سوره مبارکه انعام که فرمود لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر، اینا قضیهشون ضرورت ازلی است. لا تدرک الابصار و به ضرورت ازلی، این چنینه. مطلب دیگر این است که چون ضرورت ازلی است و غیب محض است و قابل درک بصری نیست، این اختصاصی به ملک و ملکوت ندارد. چه ملکوت متصل چه منفصل، چه مثال متصل چه مثال منفصل، چه دنیا چه آخرت، ذات اقدس اله را نمیشه با چشم ظاهر دید، چه در دنیا چه در برزخ چه در قیامت، چه در خواب چه در بیداری، چه اینکه خدا را هم نمیشه شنید. اون چی که محسوس است خواه به حس ظاهر خواه به حس باطن، یا باید مادی باشد یا مثال. چیزی که از نشأه طبیعت بالاتر است یک، از عالم مثال بالاتر است دو، چنین چیزی نه در دنیا نه در آخرت نه در خواب نه در بیداری محسوس به هیچ حسی نخواهد بود، نه حس ظاهر نه حس باطن، نه می شود او رو شنید چون او آهنگ و صوت نیست، نه می شود او رو بوید چون بو نیست، نه در خواب نه در بیداری. گاهی انسان در عالم رؤیا بوی خوبی مشامش میرسد، این بوش از ملک نیامده، این از ملکوت برخواست، گفت هر از دسترم بوی گلایی. خب اون که در عالم رؤیا در سحر بوی گل استشمام میکند، او را با شام درون استشمام میکند، همون شامی که میگوید اینی لعجد و ریح یوسف لولا انتفنده. ولی یه چیزی که مجرد محض است بو ندارد، جهت هم ندارد، نه آهنگ است تا بتوان او را شنید چه در دنیا چه در آخرت، چه خواب چه در بیداری، نه منظری دارد که بتوان او را دید چه در دنیا چه در آخرت، چه در خواب چه در بیداری. ولی خب بالاخره از نشأه مثالم که بگذرد دیگر به هیچ وجه محسوس نیست، نه حس ظاهر نه حس باطن، میموند معقول مثل معانی مجرد محض که ما میبینیم. ما مثلا یک شجر مادی داریم که این رو با حس ظاهری میشه دید، این یک. یک شجر سوری داریم که میشود در عالم رؤیا درخت را باغ را مانندون دید. یک مفهوم شجر داریم یعنی شین و جیم و را، این مفهوم را نمیشود دید نمیشود شنید، این فقط فهمیدنی. این تازه لبه مجردات است. مفهوم از اون جهت که مفهوم است قدر زید ندارد، زیرگو ندارد، تقسیم پذیر نیست، شاخ و برگ ندارد، لذا به هیچ حسی از حواس ظاهر یا باطن در نمیاد. از این مفهوم بالاتر هم مراحل دیگر هست. خب ذات اقدس اله در کریمه لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر فرمود به اینکه به هیچ وجه درک نمیشود خدا. اما در همین تفسیر شریف برهان این قسمت هست، مرحوم صدوق رضوان داره در توحید نقل کرد، در نهج البلاغه هم چه سؤال ذی‌لب هست که از وجود مبارک هستمی سؤال کردن که آیا شما خدا را دیدی عبادت کردی یا نه، فرمود لم اعبد ربا لم اره یا ما کنت اعبد ربا لم اره. بعدم فرمود لا تدرکه العیون به مشاهده الابصار بل تدرکه القلوب به حقایق الایمان. از اون مرحله بعد شهود باطنی مطرح است. این شهود باطنی خواسته همه انبیا و اولیا خواسته که مقام رؤیت هست. شاید پارسال یا یکی دو سال قبل بود به مناسبتی این روایات رؤیت در همین پس خونده شد. مرحوم صدوق رضوان الله علیه این روایات رؤیت را در کتاب شریف توحیدشون نقل کردن. این توحید از اون کتابهای قیم امامی است. البته سالها قبل از نهج البلاغه نوشته شده و امتن از نهج البلاغه بود. در اونجا مرحوم صدوق ابن باقر رضوان الله علیه روایات رؤیت نقل می کند. بعد می فهمد به این که اخبار رؤیتی که رواه احمد ابن محمد ابن عیسی قمی کلها اندی صحیحتون، همه اون روایات صحیح، ولی من خوفاً این روایات را نقل نمی کنم، روایت رؤیت را فقط چند روایت را به عنوان نمونه نقل می کنم. و این است که ابی بصیر معمولاً به این انسان‌های نابینا میگن ابو بصیر، اینان که بصیر نیستن میگن ابو بصیر. مثل که عزرائیل سلام الله علیه که رسالت امامت زای مرگ است به او میگوین ابو یحیی، این کنیه هست دیگه. خب وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه در جواب سؤال ابو بصیر که سوال کرد آیا ذات اقدس اله را میتوان در قیامت دید، ضمناً اشاره فرمود که بله آری و قبل از قیامت هم دیدم. عرض کرد کجا؟ فرمود هنگام اخذ میثاق، فاذ اخذ ربک بنی آدم من ظهور ذریتهم عرفت ربکم قالوا بلا. اونجا بعد یه لحظه تأمل فرمود به ابی بصیر کور، چون کسی نابیناست، فرمود ابی بصیر مگه الان خدا رو نمی‌بینی؟ بعد ابی بصیر عرض کرد من اجازه دارم این حدیث را سر به شما نقل کنم؟ فرمود نه، و اینکه تو این حدیث را با این وضع نقل کنی از دو حال بیرون نیست، یا مردم افراد سادله و معاذ الله این حدیث به همین معنی ظاهری میگیرن یه محضور، یا ما را محضور دیگر قبول کنن محضوری، نکول داشته باشن محضوری. اینو نقل نکن. این جهت مرحوم صدوق رضوان الله علیه این روایت در اون کتاب توحیدش نقل میکنه. بعد همان روایات رؤیت فراوان است، کلها اندی صحیحتون، و من خوفا نقل نمیکنم. و اینکه وقتی این رو به دست کسی اصالت الحسی بدید، این خیال میکند معاذ الله خدا رو میشه تو خواب دید یا در قیامت دید. حالا اگر در دنیا نیدن در قیامت معاذ الله خدا رو میبینن، اینطور که نیست. خب بنابراین اون شهود قلبی که خواسته همه انبیا و اولیاست، یه امری حق و لاریب فیه، و همان است وجود مبارک هست امیر بهش رسیده است که ما کنت اعبد ربا لم اره، و از اون پایین تر محال است لا تدرک الابصار، چه ابصار ظاهری حس ظاهر، چه حس باطن، چه در خواب، چه در بیداری، چه در دنیا، چه در برزخ، چه در قیامت کبرا. برای اینکه چیزی که صورت ندارد، جهت خاص ندارد، ماده نیست، سیر نیست، قابل دیدن نیست. خب بعضی از محتملات که سیدن استاد رضوان الله علیه هم اون احتمال را ارائه کردن این است که وجود مبارک کلیم خدا بعد از شنیدن اون کلام خدا از خدا تمنی چنین مقامی را کرده. فلما کلمه ربه قال رب ارنی انظر الیک، توقع زیاد هم نداشت، فقط در حد نظر بود نه رؤیت. عرض نشد ارنی اراک، نشون بده تا ببینم. عرض کرد نشون بده که من اجازه داشته باشم نگاه بکنم و رو نبینم، چون نظر غیر از رؤیت است، فاصله خیلی. گاهی ممکنه انسان نگاه کند و نبیند، هم تو ادبیات فارسی ما بین نگاه و دیدن فرق است، هم بین عربی بین نظر و رؤیت فرق است. این که مرحوم علامه تو تجدید دارد به این که مبادا به وجوه یومئذ ناظرتون الی ربها ناظر استشهاد کنید، به بگویید خدا قابل دیدن است معاذ الله اونطوری که اشعری فکر میکرد، میگوید بین که اصولا نظر غیر از رؤیت است، به دلیل اینکه شما در استهلال قمر میگوید نظر تو الی القمر ولم اره، من به طرف ما نگاه کردم ولی ندیدم. پس ممکنه نظر باشد رؤیت نباشد. توقع موسی کریم هم خیلی بلند نبود، یعنی مجاز نبود اون توقع را داشته باشد. در همین حد که من بتوانم در مسیر رؤیت قرار بگیرم، طرزی خودت را نشون بده که من نگاه بکنم، حالا یا ببینم یا نبینم. البته چنین نظری زمینه رؤیت هست. به ما هم ذات اقدس اله تشویق کرد شما نگاه کنید، شاید ببینید اون چرا که خلیل خدا دید. فرمود به این که کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض و لیکون من الموقنین. ما ملکوت آسمان و زمین را نشان خلیل خدا دادیم. کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض و لیکون من الموقنین. اما درباره ما فرمود به این که اولم ینظرو فی ملکوت السماوات و الارض. خب تشویق است، این تحذیر است، ترغیب است. خب شما نگاه کنید به ملکوت آسمان و زمین. چنین ترغیبی زمینه رؤیت هست البته. حالا که تمام رؤیه حاصل نشود، لااقل بخش از رؤیت حفظید می آید. اگر کنون چه گفت ارنی انظر الیک، توقعش این بود، منتها مؤدبانه تعبیرش به صورت نظر بود، نه نظر محض. البته نظر طریقی که شاید به خواست خدا و به خواست خودت به رؤیت منتهی بشود. اونگاه فهمود به این که لن ترانی، این لن ترانی یعنی این چنین نیست که در من یه تحولی، من قبلا ارائه می کردم الان ارائه نمی کنم، بیاد من همیشه خودم را ارائه می کنم، ولی تو نمی بینی. این علی می خواد، این دیگه علی می خواد، جای تو نیست. خزم آتیناک و کمن شاکرین، چون بعد از اون 40 روز بالاخره تورات نصیبش شده. فرمود خزم آتیناک و کمن شاکرین، تو مقامت همینه، شاکر باش، همین مقداری که گرفتید سپاسگزار باش. من چی رو نشون بدم؟ تو باید ببینی. او عرض کرد ارنی، خدا نفهمد که لا اوری نفسی، من نشون نمیدم که همون تو نمیبینی، ولی من چی رو نشون بدم؟ اگر لله المشرق و المغرب هست، اگر اینما تولو فسم و بچه الله هست، اگر او نور السماوات و الارض هست، چی رو نشون بدم؟ تو باید ببینی نمیبینی، نه اینکه اینی لا اوری. حریم روایات محفوظ است البته. میدونید این روایات بسیار از اینها توان اثبات یک حکم فقهی رو ندارن. حالا شما باید فتوا بدید که فلان عمل مستحب است بدون استناد به روایت من بلغ، خب دنبال روایت صحیح میگردید، سندش صحیح، جلادش صحیح، بدون معارض، تا فتوا بدید که فلان کار ناخن گرفتن روز پنجشنبه مستحب است. بخشی از این روایات توان اون حد را ندارن. اونها اون دستمایه علمی داشته باشن که بتوانن آیه را درست معنا کنن و ارائه کنن که نیست. حداقل کاری که ما باید بکنیم اینه که روایتی که در فقه معتبر است در تفسیر معتبر است، این حداقلشه. اگر کنون چه راهی را که امین الاسلام طی کرده است که گفت جمهور این راه رفتن، راه قوی هم هست، بگویم سؤال موسی برای قوم خودش بود. خب سؤال موسی برای قوم خود بود، اون قومی که این همه معجزات را از او دیدن، او را به رسالت نپذیرفتن. لن نؤمن لکه حتی نر الله جهره. اگر کنون چه این قومی که فریحاً به او گفتن به اینکه ارن الله جهره، این قومی گفتن لن نؤمن لکه حتی نر الله جهره، حالا موسی کریم رفته باشد و معاذ الله خدا را دیده باشد، بعد آمده باشد به قوم خود گفته باشد که من دیدم، اونا میگن چی؟ اونا گفتن لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرتن، نه تر الله جهرتن. گفتن ما هرگز تو را قبول نداریم مگر اینکه خدا را به صورت باز ببینیم. اون وقت موسی کریم رفته تو مناجات کرده بر فرض محال که از طرف قوم گفته باشد و دیده باشد بر فرض محال، این بر فرض محال به دیدن تعلق میگیرد، آمده باشد به قوم گفته باشد که من خدا را دیدم، خب این قوم ایمان میوردن، این قومش این همه معجزات را ید بیضا شدیدن، این دست سمرارنگ، این گندمی رنگ، این دست نه سیاه بود نه سفید، همین دست دیدن نورانی شد، سالها با این دست در کار داشتن دیگه، وقتی بغل میذاشت در میآورد همین دست سمرا میشد بیضا، همین یه تکی چوبی که سالها دیده بودن میشد یک مار دوام. خب اینا رو دیدن و ایمان نیاوردن، گفتن اساس اسارت الحس تا ما معبودمون رو نبینیم باور نمی کن. حالا اگر کسی نظیر امیر اسلام آیه رو اینچنین معنا کرد که این سؤال موسی از طرف قوم خود بود، خب حالا از طرف قوم خود رفت و سؤال کرد بر فرض محال نتیجه گرفت، قوم اون قبول میکردن، اینا گفتن که تا نبینیم باورمون نمیشه. حالا موسی کریم رفت و آمد گفت من دیدم، اینا باور میکردن یا نه؟ اصلا موسی کریم وقتی آمد حرف اونا رو نزد، وقتی که آمد معتب ساکت بود، وقتی کلام را شنید لذت کلام او رو وادار کرد که متکلم را ببیند، از که ارنی انظر الیک، همون قال لن ترانی، ذیل کریمه نشون میدهد که خذ ما آتیناک و کن من الشاکرین، یعنی برای تو همین قد بس است، تو باید این مقدار را بشنوی شنیدی، اون مقدار را بفهمی فهمیدی. اون کریمه ای که قال یا موسی انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیناک و کن من الشاکرین، تو حدی داری، حد تو همینه. زمخشری هم تو کشاف همین حرف میزند که مرحوم امیر اسلام دارد، مرحوم خواجه در متن تجدید همین حرف میزند که زمخشری و مرحوم امیر اسلام دارد، اما سؤال موسی از طرف قوم خود بود. خب حالا سؤال موسی از طرف قوم خود بود، باید این چیزیم عرض کند رب ارهم ینظرو الیک، خواسته اونها رو دارد میگد دیگه، اگر خواسته اونها رو دارد میگد، پیشنهاد اونها رو دارد میگد، باید به خدا عرض کند رب ارهم ینظرو الیک، یعنی خودت را به اینا نشون بده تا اینا ببینن، من که میدونم دیدنی نیستی. سوال را باید برابر خواسته سائلان ارائه کرد، نه خود را به من نشون بده. خب اگر به من نشون دادی من دیدم، اونو من باور میکنم. خب پس نه خواسته اونها را دارد میرسوند، نه بر فرض محال اگر چنین چیزی را کلیم خدا میدید و به اونها میگفت اونها باور میکردن. تازه اول نزا بود، خب تو دیدی من باید ببینیم. این قومی که گاهی میگفتن ارنا الله جهرتن، گاهی میگفتن لن نؤمن لک حتا نرى الله جهرتن، گاهی اونچنان سفیهانه برخورد میکردن که وجود مبارک کلیم خدا عرض کرد اتهلکنا بما فعل السفهاء منا نهی الله فتنتک، اون گروه مگه باورشون میشد که موسی کلیم دید؟ خب پس نه سؤال سؤال از طرف اونهاست برای اینکه عرض نکرد رب ارهم ینظرو الیک، نه اونها باور میکردن که موسی کریم خدا را دیده است و خدا دیدنیست معاذالله. بنابراین اون چه که مرحوم صاحب برهان نقل کرد یه وجهی در قبال وجوه دیگر میتواند باشد یک جهتی، اما این طور نیست که مرحوم امیر اسلام نقل کرد قوی ترین وجه این باشد. والحمد لله.